بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل خواستار شتاب یافتن ارسال کمک ها به سیل زدگان پاکستان شد. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو از نشانه های بهبود وضعیت در افغانستان خبر داد. محمد نوریزاد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی وی را به اصلاح خطاهایش فراخواند. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 25 مرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 16 اوت سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
شما خوش. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان بازدید خود از مناطق سیلزده پاکستان خواستار شتاب بیشتر کمک‌های جهانی برای یاری رساندن به سیلزدگان آن کشور شد. دبیرکل سازمان ملل هدف سفر خود به پاکستان را این گونه برشمرد:
I'm here also to see what is going on.
من به اینجا آمدم تا اوضاع را بررسی کنم و ببینم چه کار بیشتری باید انجام شود. من در این حال به اینجا آمدم تا از جامعه جهانی بخواهم به کمک‌های خود برای مردم پاکستان شتاب بیشتری ببخشند. بان کی مون همچنین اظهار داشت ابعاد فاجعه سیل در پاکستان بسیار گسترده تر از فجایعی است که پیش از این در جاهای دیگر شاهد آن بوده است. دست کم 1500 نفر در جریان سیل پاکستان جان خود را از دست دادند. دولت اعلام کرده است که سیل به 20 میلیون نفر از مردمان کشور آسیب رسانده است. ژنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، میگوید نشانه‌هایی از بهبود وضعیت نظامی در افغانستان قابل مشاهده است. ژنرال پترایس که روز یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کرده بود، در مورد تاریخ خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان گفت:
تاریخی که رئیس جمهوری آمریکا مشخص کرده کاملا بسته به شرایط است. اگر شرایط ایجاب کند، قدرت به مقام‌های نظامی و امنیتی و بخش‌های مختلف دولت افغان منتقل خواهد شد و بدین ترتیب از شمار نیروهای ما کاسته می‌شود. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان ضمن اظهار اینکه مکان اختفای اسامه بن لادن، رهبر القاعده، هنوز مشخص نشده، تاکید کرد که دستگیری وی همچنان اولویت نخست در عملیات ضد تروریستی در افغانستان است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار معترض، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای وی را به اصلاح خطاهایش فراخواند و به عنوان نخستین گام در اصلاح امور خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد. این روزنامه‌نگار معترض مواردی مانند ایجاد انشقاق در بین مردم و تقسیم آنها به خودی و غیر خودی، خار کردن قانون، رواج ریا، دروغ و چاپلوسی، مهاجرت نخبگان به خارج از کشور به دلیل مسئولیت داشتن افراد نالایق، محکوم شدن معترضان و منتقدان به شکنجه، بازداشت و زندان انفرادی، تقدس بخشیدن به جایگاه رهبری را از جمله خطاهای آیت الله خامنه ای برشمرده است. آقای نوریزاد که پیش از این با نوشتن نامه‌های سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، پس از 6 ماه بازداشت به 3.5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده بود، این نامه خود را آخرین نامه به رهبری خوانده و تصریح کرده که به عاقبت تلخ نوشتن این نامه واقف است. پس از حدود 1 هفته، محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، سخنان خود درباره مردم بریتانیا را اصلاح کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دفتر آقای رحیمی در توضیحی که در این باره منتشر کرده نوشته سخنان وی نادرست ترجمه یا به شکلی نامناسب منتقل شده است. معاون آقای احمدی نژاد در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور در روز 18 مرداد ماه مردم و سیاستمداران بریتانیا را یک مشت خرفت خوانده بود.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، پیشنهاد یک مسئول ستاد کل نیروهای مسلح ایران برای تشکیل وزارتخانه‌ای به منظور مبارزه با آنچه که جنگ نرم توصیف شده است با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. ششمین نامه محمد نوریزاد به رهبر جمهوری اسلامی در پی آزادیش از زندان، این روزنامه نگار و فیلمساز منتقد در آنچه که آن را واپسین نامش به آیت الله خامنه ای نوشته، در روزهای پایانی عمر زندانیان سیاسی را آزاد کنید. افزایش نرخ بیکاری جوانان در ایران، پیروزی نوجوانان فوتبالیست دختر در مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور، همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران پیشنهاد تشکیل وزارتخانه ای را برای مبارزه با آنچه جنگ نرم و خونساسازی برنامه ها و فعالیت های دشمن خوانده مطرح کرده است. موضوع جنگ نرم یا براندازی نرم پس از بالا گرفتن اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و ناآرامی ها در ایران از سوی هواداران دولت با عنوان فتنه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه خوانده می شود. در پیوند با این موضوع، رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا این پرسش را مطرح می کند که از نظر رهبران سیاسی و نظامی ایران منظور از جنگ نرم چیست؟ علی افشاری:
منظور از جنگ نرم هر نوع فعالیتی هست یا هر نوع کنشی هستش که به محدود کردن حوزه دخالت نامحدود سیاسی رهبری منجر بشه در ایران. یا عبارت دیگر، جنگ نرم یک به اصطلاح اسم رمزی هست که هر نوع انتقاد و مخالفتی با حکومت و حاکمان رو در بر میگیره. حاکمیت به خوبی واقف هستش که فاقد پشتوانه اجتماعی بالایی هست، حمایت اکثریت مردم رو با همراه نداره و به شکل خیلی طبیعی در یک انتخاباتی که آزاد باشه یا مردم امکان داشته باشن تا اون چیزی که مورد نظرشون هست رو انتخاب بکنن، مردم خواهان تغییر خواهند شد و آنها خب به طور طبیعی نمیتونن جلوی این تغییر بایستن. لذا میخوان بگن که این تغییر در از خواست مردم نیست، بلکه تلقینی هست که از سوی نیروهای حالا بدخواهی داخل و خارج از کشور در ذهن مردم کاشته و این همون جنگ نرم هست.
آیا افشار، در حالی که آمریکا بارها اعلام کرده که گزینه نظامی هم علیه برنامه هسته‌ای ایران در کنار دیپلماسی مطرحه و حتی سخن از حمله نظامی اسرائیل هم هست، اما میبینیم که در اظهارات رهبران سیاسی نظامی ایران نگرانی ها بیشتر از جنگ نرم تا از جنگ سخت. این نگرانی از جنگ نرم بابت چیه که سخن از لزوم یک تشکیلاتی در حد وزارتخانه مطرح میشه؟
به دلیل اینکه اونها احساس خطر بیشتری میکنه از این جنگ نرم. جنگی نیست، چون جنگ معمولا از سوی یک دولت یا ملت خارجی علیه یک کشوری و مردمی صورت میگیره. اون چیزی که از سوی آمریکا به صورت تهدید مطرح میشه، خب حداکثر یک جنگ محدود یا حملات محدود نظامی هست. اونها از اون زاویه فعلا احساس خطر نمی‌کنن، چون جمع‌بندی مقامات اصلی تصمیم‌گیری این هستش که چنین امکانی فعلا در کوتاه مدت وجود نداره. اما اونها نگران این هستن که همین سیاست هسته‌ایشون متکی به پشتوانه مردمی نیست و حمایت اکثریت مردم ایران رو نداره و همین اکثریت ناراضی، این اون عامل اصلی هستش که میتونه منجر به تغییر در ایران بشه. و از این رو هستش که نیروهای افراطی و اونا که به خصوص طراح و پشتیبان کودتای انتخاباتی بودن، اینها میخوان فضا رو همینجور ناامن نگه دارن. به مجردی که فضای کشور از حالت امنیتی در بیاد بیرون یا دوز امنیتی اون کاهش پیدا بکنه و فعالیت ها به روال عادی خودش برگرده، خب طبیعی هستش که باز حاکمیت و به خصوص دولت احمدی نژاد زیر ضربه بیشتری قرار میگیره و باز به نوعی تمایلات و خواسته های تغییر طلبانه مردم ایران بروز پیدا میکنه و بدین ترتیب هستش که این نیروها احساس خطر میکنن. لذا برای اینکه جلوی اون رو بگیرن مجبور هستن که فضا رو غیر عادی نگه دارن.
به عنوان پرسش آخر، استفاده از تعبیراتی چون جنگ نرم یا براندازی نرم در طول این دست کم 10 سال گذشته در میان مقامات سیاسی و نظامی ایران مطرح بوده، اما کاربرد این واژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بیشتر شده. چه کسایی دقیقاً مخاطب این واژه، حالا چه در داخل و چه در خارج از کشور هستند؟
در داخل کشور عمده نیروهایی که در قالب جنبش سبز فعالیت میکنن، از اینها مشمول طراحان یا فرماندهان یا به اصطلاح شوالیه‌های این جنگ نرم هستن یا ناتوی فرهنگی به زعم آقایون، و در خارج از کشورم خب اونها میخوان بگن در اصل فرمانده اصلی مراکز امنیتی غرب هستند، به خصوص CIA و اینتلیجنس سرویس در انگلستان هستند که به حال سفارش دهنده اصلی اعتراضات و طراحان پشت صحنه جنگ نرم هستند.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز که به تازگی از زندان آزاد شده است، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به انتقاد از سیاست‌های وی پرداخته است. وی در این نامه که آن را آخرین نامه به رهبر جمهوری اسلامی پس از 5 نامه پیشین خود توصیف کرده، از او خواسته تا دستور آزادی زندانیان سیاسی را صادر کند. بهروز کارونی از رادیو فردا نگاهی دارد به این نامه محمد نوریزاد.
مرگ بیگمان سر خواهد رسید و ما را و شما را به کام خود فرو خواهد کشید. ما که غریب و گمگشته ایم، زود از خاطره ها محو خواهیم شد، اما شما که از سامان دهندگان بخش های از تاریخ این سرزمینید، تا روزگاران دراز بر سر زبان ها خواهید بود. با هر آنچه که ما نخواهیم داشت و با همه آنچه که شما خواهید داشت، یک سرنوشت مشترک ما را و شما را به هم پیوند می‌زند و آن پوسیدن و خوراک ما را مور شدن جسم‌هایمان و پاسخگویی به رفتار و اعمال دنیوی‌مان در سرای باقی است. نامه محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز به آیت الله خامنه‌ای با این جملات آغاز شدند. وی که پیشتر به اتهام نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران و انتقاد از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محکوم شد، نوشته است که دوستداران آیت الله خامنه‌ای پس از درگذشتش از نیکی‌های او خواهند گفت، اما جماعت دیگری نیز از وی به خدا شکوه خواهند کرد. آقای نوریزاد با پیشبینی این موضوع که با نوشتن این نامه با برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی مواجه خواهد شد، از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر کوفتن بر تبل تفرقه بین مردم انتقاد کرد. وی افزود که شاکیان پس از مرگ آیت الله خامنه‌ای از خداوند خواهند خواست که از او بپرسد چرا حق رهبری را درباره مخالفان ادا نکرد و حقوق آنان را به هیچ گرفت و گزینشگران او حیثیت اجتماعی و شهروندیشان را منکر شدند. محمد نوریزاد با اشاره به بازداشت‌ها و اعمال فشار بر بازداشت شدگان که خانواده‌های آنان را به گفته او دچار اضطراب فراوان کرد، نوشت که با این اقدامات امنیت روانی جامعه مخدوش شد و جان جامعه خراشیده شد. خار و خفیف شدن قانون در دوره رهبری آیت الله خامنه‌ای، بی آبرویی ایران در عرصه جهانی، ناسالم شدن فضای جامعه از جمله بیکاری، فقر، گسترش تنفروشی و اعتیاد و نیز رواج دروغ، ریا و چاپلوسی در ایران از دیگر انتقادهای مطرح شده توسط آقای نوریزاد بوده است. این روزنامه‌نگار و فیلمساز در ادامه نامش رئیس جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به گفته او دروغ میگوید، پول و فرصت مردم را بالا میکشد و دوستان خود را نیز در این حرامخواری و به باد دادن فرصت‌های بی بازگشت کشور تهییج میکند. محمد نوریزاد همچنین نخبه کشی و گرایش به بی نخبگی را موجب افتادن کارها به دست نااهلان و بی سوادان دانست که به گفته او دارایی‌های ایران را به باد داده است. او اشاره کرد که کمترین اعتراض مردم که طبق قانون از حق انتقاد و اعتصاب برخوردار بودند، به حساب دشمنی و جاسوسی و براندازی گذاشته شده و در حرکتی همه جانبه همه معترضان به شکنجه، زندان و انفرادی افتادند و در احکامی مضحک و از پیش مشخص به زندان و یا اعدام محکوم شدند. آقای نوریزاد آیت الله خامنه ای را به خاطر دفاع از محمود احمدی نژاد که او را فردی کمخرد توصیف کرد مورد انتقاد قرار داد و افسود خامنه ای راه را بر هر گونه تغییر بست تا بساط قدرت همچنان در اختیار او باشد. پایان نقل قول. محمد نوریزاد در پایان نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی از وی خواست تا به اصلاح اشتباهات گذشته بپردازد و از جمله شرافت مخدوش ایران و ایرانی را ترمیم کند.
به روز کارونی از رادیو فردا نگاهی داشت به نامه محمد نوریزاد، روزنامه نگار و فیلمساز منتقد، به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، روز یکشنبه وارد پاکستان شد و با یوسف رضا گیلانی و آصف علی زرداری، نخست وزیر و رئیس جمهوری آن کشور، دیدار و گفتگو کرد. بان کی مون در حالی وارد پاکستان شد که سازمان ملل نسبت به شیوع بیماری‌های نظیر وبا در بین سیل‌زدگان هشدار داده و اعلام کرده است آن کشور برای تامین مایحتاج اولیه بازماندگان سیل به 459 میلیون دلار کمک فوری نیازمند است. حسن فرامرز گزارش می‌دهد.
پل‌های خراب، بزرگراه‌های از هم گسیخته و روستاهای ویران که به محاصره آب درآمده‌اند، زندگی در بخش وسیعی از پاکستان را فلج کرده است. گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که منطقه‌ای به وسعت ایتالیا مورد هجوم سیلاب‌های گسترده‌ای قرار گرفته که بارش‌های شدید موسمی از دو هفته پیش در پاکستان به راه انداخته است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که بیش از 6 میلیون سیل زده به کمک‌های اولیه فوری نیازمندند. این سازمان می‌گوید تا به این لحظه تنها 1/4 کمک‌های مالی جهانی وارد پاکستان شده است. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، پاکستان به 459 میلیون دلار کمک نقدی فوری نیاز دارد تا مایحتاج اولیه بازماندگان این سیلاب‌ها را تأمین کند. دولت پاکستان میگوید سیل زندگی حدود 20 میلیون نفر را در این کشور مختل کرده است. گفتنی است پاکستان قبل از این نیز در زمره فقیرترین کشورهای آسیایی قرار داشت. در همین حال بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز یکشنبه وارد پاکستان شد تا از برخی مناطق سیل زده دیدن کند. وی در بدو ورود با یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر، و آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. آقای بان هدف از سفرش را همدردی با مردم و دولت پاکستان اعلام کرد و گفت: به پاکستان آمده ام تا جامعه جهانی را تشویق کنم که روند کمک رسانی به این کشور را سرعت بخشد. قرار است دبیر کل سازمان ملل متحد از برخی مناطق سیل زده نیز دیدن کند. سازمان ملل متحد همچنین نسبت به شیوع بیماری‌های مصری نظیر وبا در این کشور هشدار داده و برخی گزارش‌ها حاکی است که غارت اموال مردم رو به افزایش است و بسیاری برای زنده ماندن دست به گدایی زده اند. سیلاب‌های اخیر که 1/3 خاک پاکستان را پوشش داده، تا کنون 1600 کشته بر جای گذاشته، بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی را متلاشی کرده و دست کم 500 هزار تن گندم را نابود کرده است. مردم از کندی عملیات امدادرسانی نیروهای دولتی ابراز ناخرسندی می‌کنند و دولت پاکستان اعلام کرده که به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست. حسن فرامرز، رادیو فردا.
بحثا بر سر پخش یا عدم پخش دعای ربنا با صدای استاد محمد رضا شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. یک عضو ارشد جمعیت مؤتلفه روز گذشته اعلام کرد کسانی که تلاش میکنند صدای شجریان از رسانه ملی پخش شود باید بدانند که ملت ایران نمیتواند از کسی حمایت کند که صدایش به طور مشترک از رسانه های انقلابی و به گفته او ضد انقلابی پخش شود. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش میدهد.
چند روز از ماه رمضان می‌گذرد و مردم برخلاف سالها عادت به صدای آشنا در لحظات نزدیک به افطار با یک صدای جدید و نوای تازه ربنا روبرو شدند. ربنا بحث‌های مسئولان همچنان بر سر ممنوع بودن یا نبودن این دعا با صدای محمد رضا شجریان، یکی از پرآوازه‌ترین هنرمندان و خوانندگان موسیقی سنتی، ادامه دارد. امسال هیچ یک از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در لحظات پیش از اذان مغرب ربنای شجریان را پخش نمی‌کنند و حمیدرضا ترقی یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اعلام کرده علاقمندان به این دعا با صدای شجریان به گفته او دشمن انقلاب هستند. او گفته آقای شجریان راه خودش را از ملت ایران جدا کرده و نمی‌توان از پخش صدایش در رسانه ملی دفاع کرد. منظور او از جدا شدن راه شجریان سخنان و گفتگوهای او بوده با رسانه‌های مختلف از جمله بی بی سی درباره واکنش آقای احمدی نژاد بعد از انتخابات.
رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم، گفت این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خس خاشاک. گفتم خب منم از اون خس خاشاکم، صدای منم برای خس خاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه.
گر که میخوانی مرا بنشین برادر.
آقای شجریان به وضوح اعلام کرد که راهش راهی است که مردم می‌روند و تأکید کرد صدای همین مردم خواهد بود و همان زمان بود که آهنگ تفنگت را زمین بگذار از او منتشر و پخش.
زمین بگذار تفنگت را زمین بگذار.
آقای شجریان مدت هاست از صدا و سیما خواسته هیچ کدام از آثارش را پخش نکنند، ولی دعای ربنا را از این درخواستش مستثنا کرده بود. با همه این مسائل روز یک شنبه با گذشت دست کم 4 روز از شروع ماه رمضان، دبیر شورای معارف سیما که مسئولیت برنامه‌های ماه رمضان را بر عهده دارد اعلام کرد هیچ دستوری در مورد ممنوعیت پخش این دعا با صدای محمد رضا شجریان ابلاغ نشده و به گفته او احتمال پخش آن در آینده وجود دارد. اما با نزدیک شدن به 1 هفته از شروع ماه رمضان، مردم همچنان بعد از 30 سال خاطره برای باز کردن روزه هنوز دعای ربنا را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشنیدند.
اما در میان این بحث‌ها، نرخ بیکاری جوانان در کشور همچنان رو به افزایش است. به سراغ دکتر فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی می‌رویم.
اقتصاد روز.
آقای خاوند، صبح بخیر. بر پایه گزارش تازه مرکز آمار جمهوری اسلامی، نرخ بیکاری جوانان در ایران به اوج تازه‌ای رسیده و تقریبا حدود 2 برابر نرخ بیکاری در کل جمعیت فعال کشور ارزیابی شده. این آمار چه دوره‌ای رو در بر می‌گیره و دقیقاً به چه بخش از جمعیت فعال ایران مربوط میشه؟
صبح بخیر آقای خمسه‌پور. عرض کنم آماری که شما به اون اشاره میکنید برآمده از طرح آمارگیری نیروی کار است که در بهار همین امسال 1389 از طرف مرکز آمار ایران اجرا شده و مربوط میشه به جوانهایی که 15 تا 24 سال سن دارند و برای جستجوی شغل وارد بازار کار ایران شدند. این آمارگیری نشون میده که نرخ بیکاری در این بخش از جمعیت ایران، یعنی از 15 تا 24 سال، میرسه به 29.6%. به بیان دیگه بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، حدود 30% جمعیت جوان جویای کار ایران با آفت بیکاری دست به گریبان هست. اگر این آمار رو با نرخ کلی بیکاری در ایران که 14.6% اعلام شده مقایسه بکنیم، میبینیم که نرخ بیکاری جوانها 2 برابر نرخ بیکاری کلی ایران است. در همون حال نرخ بیکاری جوانهای 15 تا 24 ساله در مقیاس جهانی که هفته گذشته از طرف سازمان بین‌المللی کار اعلام شد 13% است. این به اون معناست که نرخ بیکاری جوانان در ایران 2.3 برابر نرخ بیکاری جوانان هست در سطح جهانی. وقتی که سازمان بین‌المللی کار نرخ بیکاری 13% جوانها رو در جهان خطرناک ارزیابی میکنه، درباره نرخ 30% بیکاری جوانها در ایران معلوم نیست باید از چه اصطلاحی استفاده کرد.
آقای دکتر خاوند، پرسش مهمی که در این میان مطرح میشه اینه که وزنه سنگین جوانان در جمعیت بیکاران ایران عمدتاً از چه عواملی منشأ میگیره؟
ببینین، اقتصاد ایران در وضعیت فعلی توان کارآفرینی خودش رو از دست داده و نمیتونه برای متولدین دهه 1360 و نیمه اول دهه 1370 خورشیدی فرصت‌های شغلی به وجود بیاره. نرخ رشد جمعیت ایران البته در حال حاضر رسیده است به سطحی متعادل، ولی به دلیل زاد و ولدهای بالای دهه اول و تا اندازه‌ای دهه دوم جمهوری اسلامی، جمعیت ایران بسیار جوان است و تنش‌های جمعیتی هنوز در کشور کاهش پیدا نکرده. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این هست که طی یک دوران طولانی بخش بسیار زیادی از مشاغل رو دولت به وجود می آورد و کارجویان هم عمدتاً از دولت کار می خواستند. این دوره سپری شده و از این به بعد این بخش خصوصی هست که باید به نیازهای بازار کار ایران پاسخ بده، ولی بخش خصوصی ایران دست و بال بسته است به دلایل آشکاری که مهمترین اونها طبعا نبودن فضای کسب و کار مساعد است در کشور.
جادوگر فوتبال ایران به خاطر آنچه که روزخاری عنوان شد از تیمش کنار گذاشته شد و همزمان دختران فوتبالیست ایران در المپیک نوجوانان به صعود با پیروزی به صعود خود امیدوار شدند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران در دومین مسابقه خود در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور عصر یکشنبه با یک گل گینه نو را شکست داد و امیدهای خود را برای صعود به دور دوم افزایش داد. پیش از این لباس ورزشی تیم دختران ایران خبرساز شده بود و فیفا از نوع پوشش دختران ایرانی در مسابقه اول در برابر ترکیه ایراد گرفته بود. در جدول رده‌بندی گروه آ ترکیه و ایران هر دو با 3 امتیاز، اما به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند و گینه نو بدون امتیاز در مکان سوم. در بازی آخر این گروه اگر ترکیه گینه را ببرد و یا حتی در برابر این تیم مساوی کند، تیم دختران ایران به عنوان تیم دوم به دور بعد صعود خواهد کرد. علی کریمی کاپیتان و بازیکن با تجربه تیم استیلازین به دلیل آنچه که مسئولان این تیم آن را عدم تمکین در اجرای مقررات و تظاهر به روزخاری خواندند از این تیم اخراج شد. باشگاه استیلازین روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای که در بیشتر خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی منتشر شد، کریمی را اخراج کرد. ساعتی بعد از انتشار این خبر، علی کریمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ادعا کرد که یک مسلمان است و به مسائل دینی و مذهبی اعتقاد دارد. کریمی همچنین مدعی شد که دلیل اخراجش از استیلازین مصاحبه در مورد مدیریت این تیم بوده است. در آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، یک شنبه شب تیم پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر تختی آبادان با یک گل صنعت نفت را شکست داد و با 9 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. نفت آبادان که اولین شکست فصل جاری خود را متحمل شد، در مکان دوم باقی ماند. ذوب‌آهن اصفهان با 10 امتیاز پرچمدار جدول رده‌بندی است. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران رأی خود را در خصوص شکایت علی دایی از این فدراسیون اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته استیناف پس از بررسی کلیه شواهد و مستندات موجود در این پرونده، رأی خود را به سود فدراسیون صادر کرد و اعلام کرد که علی دایی هیچ گونه طلبی از فدراسیون فوتبال ندارد. پیش از این کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این پرونده رأی به سود علی دایی داده بود. دایی که سال پیش سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت، بعد از شکست در برابر عربستان در بازی‌های انتخابی جام جهانی از کار برکنار شد. علی دایی در مورد حق و حقوق مالی خود از فدراسیون فوتبال ایران شکایت کرده بود. در ادامه اولین هفته لیگ برتر فوتبال انگلیس، روز یکشنبه لیورپول در ورزشگاه خانگیش در برابر آرسنال به نتیجه مساوی 1-1 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با تازه ترین خبرها و گزارشها از چهار گوشه جهان همراه شما هستند. مجله صبحگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر.